أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. گفتیم که شک در حیوانات از بابت تزکیه و یا از بابت حلیت و حرمت اقسامی داره. ابتدا تقسیم میشه به شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه. شبه موضوعی خب میدونید، یعنی موضوع بر ما مشکوکه، موضوع را نمیدونیم، این میگه شبه موضوعیه. بله، مثلا فرض کنید که یک لحم مطروحی هست، لحم مطروحی هست تو کوچه، توی بازار، و ما نمیدونیم این لحم آیا از گوسفند، آیا از سجه، آیا از چیه. این میگن شبه موضوعیه که موضوع برای ما مشتبهه. اینا چند قسم بود، همه اقسامش را خوندی. خب حالا بحث بعدی شبهه حکمیه است. شبهه حکمیه این، بله، در رابطه با شبه موضوعی، شبه موضوعی نظرم نمیاد. بله، سه تاش خوندیم. بله، والله این همه ستا هست. این جایی که نوشته شده همه ستا نوشته شده. آره، عرض کنم به خدمت شما، جواب خود مطلب نهایی چه بود؟ بله، این رو جوابش را خب آقای خویی هم دادن. بله، پس مطلب بگیم که آقایون هم متوجه بشن. بله، محقق نائینی استناد کرده بود به الا ما زکیتو، که چون نسبت داده شده تزکیه به انسان، پس معلوم می شود که خود این اعمال بالمباشره که از انسان سر می زنن، این ها تزکیه، یعنی فریاد ها جربه با آلت حدیدی رو به قبله ذابح مسلمان و اینها. هر سبب به خدمت شما، تزکیه خود همین اعمال هن، به دلیل چه؟ به دلیل این چه در الا ما زکیتم مباشرت نسبت داده شده که شما تزکیه میکنید، پس یعنی کاریست که از شما سر میزنه. این استدلال محقق نائینی بود. عرض کنم خدمت شما، پاسخ هم داده شد که در اسناد یک فعلی به کسی بگن شما این کار میکنید، دلالت ندارد بر این که عرض میشه از خدمت حتما بالمباشر است. گاهی از اوقات هم به تصویر، مثلا مثلا گفته می شود که شما بودید که آتش زدید و سوختید، احرقت فلانان، و حالا این که حرقت احتراق مال کیه؟ مال آتش. به چه مناسبت نسبت داده میشه به انسان؟ ایجادش میکنه به وسیله آتش، احتراق را ایجاد میکنه و همین کفایت میکنه که دیگه احتراق به اون نسبت داده بشه و به گفته بشه احرام. پس بنابراین الا مازد چیتون هم اشکالی نداده. مازد چیتون در حالتی که مثل یک امر بسیطی باشه و امر مباشری هم نباشه، اما چون که اسبابش و مقدماتش در دست چیه؟ در دست این فاعل هست، هیجه نسبت داده شده به او. پس نسبت داده می شود به او به چه مناسبت؟ به مناسبت این که مقدماتش در اختیار اوه، اسبابش در اختیار اوه و همین کفایت میکنه. و این در جواب محقق ناینی دیگه مسئله من به نظر میاد، چون که این چیز چهارمی ذکر نشده اینجا. خیلی خوب، هم بیاییم به سراغ ارسولن به خدمت واسات شما شبهه حجمیه. شبهه حجمیه یعنی چه؟ شبهه حجمیه یعنی این که ما شک بکنیم در یه چیزی، حلال حرومه، طاهر نجس فلا، و منشأ این شک جعل شارع باشه. یعنی نمیدونیم شارع چه جعل کرده، توجه فرمودید. نه اینکه موضوع در مقابل موضوعیه این بود که موضوع رو نمیدانستیم، مثل اون لحم مذبوح. اما اینجا چی؟ اینجا نه، کاری به موضوع نداره. اینجا مسئله این است که حکم الله کیه؟ آیا شارع چه جعل کرده شرعا برای این؟ وقت این هم اقسامی داره. یک قسمش این است که راجع به حلال و حرومیه، آیا شارع یک لحمی را بله حلال کرده یا حرامش کرده. مثل لحم الارنب شک میکنیم، نمیدونیم شارع چه جعل کرده، آیا حلیت جعل کرده برای لحم الارنب یا حرمت جعل کرده. خب این یه خیص. اگر این طور بود بگم وقت مرجع چیه؟ به کجا باید رجوع کنیم؟ اصالت الحل برای اینکه شک داریم در اینکه شارع چه جعل کرده. کل شیئن می فرماید کل شیئن لکه حلال حتی تعرف انه حرام بعینی فتده، کل شیئن لکه حلال. بنابراین باید رجوع کنیم به قاعده حل. التفات فرمودید. امایی هم داشت که به این دیروز پیش خوندیمش و اون احتمالی بود، احتمال اصالت الاحتیاط در لحوم. اصالت الاحتیاط در لحومی همچه حرفی بود. اگر قائل شدیم به اصالت الاحتیاط در لحوم، خود دیگه نه، باید احتیاط بکنیم. لیکن گفتیم که ما تفحص کردیم یه مستند متقنی براش پیدا نکردیم، هی جهت هر میشد این میمانه سر جای خودش. یعنی بمانه تا فحص بیشتری بشه. این مقدار که ما فحص کردیم به نتیجه نهایی نرسیدیم که همچه چیزی باشه. اصالت الاحتیاط در لحوم نه. خب بقیه لحوم هم مثل بقیه چیزها هستن که اصالت الحل درشون جاریه. پس این صورت اول تمام شد، رفتیم به سراغ صورت دوم. صورت دوم باز هم شک در جعل شرعی که شارع چه جعل کرده، اما به چه صورت؟ به این صورت که مثلا فرض کنید که یه حیوانی حیواناتی ذاتا حکمشونه میدونیم، مثلا حلاله، مثلا گاو، گوسفند، شتر، ذاتا حکمشونه میدونیم که چیه؟ حلاله. اما اینجا یه چیز عرضی پیدا شده، این منشأ یه منشأ عرضی پیدا شده که ما شک داریم راجع به حلال بودن و حرام بودن اون چیز. مثل چه؟ مثل جلال. مثل جلال، جلال یعنی جلال بودن. جلال بودن یعنی این که حیوانی عادت بکند به خوردن نجاسات، این میگن جلال. خب اگر شک کردیم، چون که ما شک نداریم، چون میدونیم که جلال یقینا باعث میشه که حیوان حرام بشه، حرام حرام بشه، گوشش حرام میشه با جلال. اگر فرض میکنیم، به صورت فرضی بحث میکنیم که اگر شک کردیم، شک کردیم که آیا جلال باعث حرمت هست یا نه، اگر همچه شکی کردیم نوبت به چه میرسه؟ باز هم نوبت میرسه به اصالت الحل. برای این که یه حیوانیه شک داریم در حلال بودنش حرام بودنش، توجه فرمودید، و مرجع در این موارد چیه؟ مرجع اصالت الحل. پس رجوع میکنیم به اصالت الحل. مگر باز همون اصلا اینو بگیم، اصلا اصل احتیاط رو بگیم، اگر اصلا اصل احتیاط در لحوم گفتیم خونه دیگه باز هم اشکال بده، اما اگر نگفتیم که ما هم گفتیم ثابت نشد بر ما اصلا اصل احتیاط در لحوم، و اونو بعد میرسن به چه؟ به اصلا اصل حل. توجه فرمودیم، برای اینکه شکی در اینش در شک در حلیت حرمته، شک در تزکیه و عدم تزکیه که نیست، شک در اینه و اصالت الحل جاری میشه. این هم راجع به صورت دوم. خب ذاتن چه حلال بشه، خب بهتر، خب خودش معیدیه، خب چه ذاتن حلاله، نمیدونیم او حلیت ذاتی خارج شد یا نشد، استصحاب میکنیم بقایش بر حلیت اولیش. میدونم، میگم که چه این کار درست میکنه، خرابش نمیکنه. این که از ذاتن حلال بوده، ذاتن حلال بوده، عارضی پیدا شد که نمیدانیم باعث حرمت شد یا نشد، شک اما شک داریم، یقین که نداریم. حالا وقتی شک داشتیم نوبت میرسه به چه؟ از سوال صرفه. بله نه، استصحاب هم معیده، استصحاب که بگیم که چون که ذاتن حلال بوده بعدن نمیدونیم این جلال عمل آمد به واسطه جلال حلال شد، این نداره، استصحاب هم جاریه. ما چه کار داریم این حرفا، حالات و فلان، این حرفا نگه، این حرفا در کار نیست، موضوعی چیه و اشکالی هم ندارد. خب عرض کنم به خدمت شما، بله، این صورت دوم. سوره سوم این است که شک در تزکیه باشه. توجه فرمودید، شک در قابلیت تزکیه، شک در قابلیت تزکیه اگر بود یعنی یک حیوانی است نمیدونیم وقتی ذبحش میکنیم با تمام اون شرایط، اما آیا این مزکا میشود، تزکیه میشود یا تزکیه نمیشود؟ مثلا مثل چه؟ مثلا مثل مسوخ. مسوخ البته وحوش مثل شیر و پلنگ و عرض کنم گرگ و اینها که وحوش هست، اونها تصادفا قابلیت تزکیه دارن و اگر ذبح شرعی بشن مزکا میشن. اما یه چیزایی هست که مزکا نمیشن، موارد خاصه، مثل وحوش، مثل مسوخ. چقدر مسیقنش هم قرده است، قرده یعنی میمون، میمون کونو قردتن خاسئین، مسخ شدند اصحاب سبت، مسخ شدند به صورت قرده، قردتن خاسئین. خب حالا این عرض میشه به خدمت باستاد شما در رابطه با اگر مثلا یقین کردیم که هیچ دیگه بحثی نداره، اگر شک کردیم که قابلیت تزکیه داره یا نه، اینجا بحثی هست، بحثی هست، اون بحث از صاحب جواهره. صاحب جواهر قائل به این که کل حیوان قابل للتزکیه الا ما خرج به دلیل، همه حیوانات قابلیت تزکیه دارن. قابل تزکیه یعنی چه؟ یعنی اگر او امور رو انجام دادی بری و داج اربعه و بقیه چیزها، عرض کنم به خدمت باساز شما، این دیگه قابلیت تزکیه داره و پاکه. نتیجه هم اینه که پاکه، حلال حرومی جزش نیست، طهارت و نجاست پاکه. خب صاحب جواهر فرموده کل حیوان قابل للتزکیه الا ما خرج به دلیل، استدلال کرده، استدلال کرده به صحیحه علی ابن یقین از آقا موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه که یه سؤال میکنه فلون حیوان آیا مثلا ما ذبح کردیم جلدش پاکه یا نجسه؟ حضرت میفرماید پاکه، لا بأس. یکی دیگه میگه لا بأس، یکی دیگه لا بأس، همینطوره ادامه میده. آخرش سؤال میکنه و جمیع الجلود، همه پوستا، هر پوستی، پوست حیوانی، هر میشه از خدمت باسته که ما ذبح شرعیش هم کرده باشیم آیا چطور قبوله؟ از هم تفرمه لا بس بزارد، این فرمایه لا بس بزارد. مثبت جید وقتی فرد لا بس بزارد خویید یه چیه؟ یعنی پس عموم عامی، عموم عامی که دلالت دارد بر این که همه حیوانات قابلیت تزکیه را دارند. این مستند صاحب جواهر بوده این روایت. خب البته ما باید بررسی کنیم روایت بیشتر که ببینیم مثلا آیا اشکالی چی درش هست نیست. اما ظاهرا که راوی علی ابن یقزینه که صحیحه در اوج صحته، از آقا مسلم جعفر صلوات الله و سلام از این روایت استفاده می شود که همه حیوانات قابلیت تسخیر دارند. حالا فرض کنید یا چند تا حیوان را هم شناختید بشناسید که اینها قابلیت تسخیر نداشته باشند، آیا ضرری می رسونه؟ نه، ضرر نمی رسونه، برای اینکه به دلیل خاص خارج شدن، خرج ما خرج و بقی ما بقی. آره، یعنی هرچی که هم خارج شد تصادف، هم مثلا علم پیدا کردیم به خروجش، باعث نمیشه که علم شد خدمت شما، چون اون شکل در تخصیص زایده، شکل در تخصیص زایده از سال سعدم تخصیص جاری میشه، آما تخصیص نیست، از شدتون دلیل ظهور در عموم داره و به ظهورش هم باید عمل کرد. حالا اگر یه موردی خارج شده به دلیل اقوایی مثلا با مخصصی، خودی خارج شده، خروج اون ضرر نمی رساند به ما بقی، به بقیه به سلام. پس بنابراین و قطعا عرض می شود خدمت شما، باید رجوع بکنیم به عموم عام، که همون عموم چیه؟ عموم کل حیوان قابل للتزکیه، قابل للتزکیه، باید رجوع به این بکنیم. عرض کنم به خدمت شما آخویی، در صورتی که فرمایش صاحب جواهر و فرمایش صاحب جواهرم الان به نظرم میام خواهش فرمایش موجهیست، ایراد اشکالی درش نمیبینیم، مگر اینکه یه مقدار بیشتر مراجعه بکنیم ببینیم آیا از نظر سندی یا از نظر دلالی اشکالی چیزی پیدا می شود یا نه. این انشاءالله بعدن خدمتون عرض میکنیم، اما تا اینجا موافقیم با صاحب جواهر. توجه کنید، اما اگر چنانچه فرمایش صاحب جواهر را قبول نکردیم، اگر قبول نکردیم، نوبت میرسه به چه؟ نوبت میرسد به اصل بعدی. اصل بعدی دیگه اصل عملیه. اون یکی چه بود؟ عموم عام بود. فرض کردیم عموم عامی نداریم. وقتی نداشتیم نوبت به چه میرسه؟ به اصل عملی. به اصل عملی که نوبت میرسه، اون وقت ببینیم اینجا مقتضای اصل عملی چیه؟ یه بحثی کرده بودیم قبلا، دوباره همون رو باید یادآوری بکنیم، و اون این است که تزکیه آیا امر بسیطیه یا امر مرکبیه؟ تزکیه آیا امر بسیطیه یا امر مرکبیه؟ خود این کلمه یعنی چه؟ معنیش بکنیم یا خود حلالیش بکنیم؟ ببینید مثلا فرض کنید میگن در وضوع، خود افعال وضوع که شما صورت میشوری، دست میشوری، نمیدونم مسح سر میکنی، مسح پا میکنی، اینها مأمور به نیست. مأمور به طهارت متولد از این اعماله. یه چیزی از این اعمال متولد میشه و متحصل میشه به نام طهارت. میخوام مثالی بزنم، ما نحنو فی هم همینطوره که مسیح شما فریاد آجر برمی کنیم با زاب هم مسلمانن، آلت هم آلت حدیدیه، نمیدم رو به قبله هم قرار اینا همه لازمه، اما با اینکه اینها لازم هست، اما اینا اصل کاری نیست. چرا؟ برای اینکه اون امر بسیط اصل کاریه، یه امر بسیطیه که متولد میشود از اینها، از این امور پنج شش گانه، یک امر بسیطی متولد می شود، متولد می شود، به وجود می آید که اون امر بسیط تزکیه است. وإلا إن أعمال تزكية نيست. إن أعمال مقدمة شد چرا؟ مقدمة هست. إن أعمال كأنجام ميدين مقدمة تزكية هست، وسيلة هست، مقدمة هست. أما أصل تزكية چيه؟ همون نتیجه است که عبارت از امر متولد از این چیزا. خب حالا پس بنابراین دو قول پیدا شد، یکی این که بگوییم تزکیه امر بسیطیه، یکی این که بگوییم تزکیه امر مرکبیه. مرکب یعنی خود همین اعمالن، خود اعمال فریادا جربعه و نمیدونم و زابح مسلمان و روبه قبله و چه و چه اینها هستن. اینها رو میگن مرکب. این مرکب حسابش کردیم یعنی اینها، این بسیط حسابش کردیم یعنی چه؟ یعنی همین امر وحدانی که متولد از اینهاست. خب پس بنابراین فرمودن اینجا دو قول هست. اگر قائل شدیم به این که عرض شود از این تزکیه امر بسیطیه، آقادیه هیچ راهی نداره، اصال از عدم تزکیه جاری میشه، برای این که ما نمیدونیم این امر بسیط آیا در خارج این اعمال که در خارج محقق شدن درسته، اینا محقق شدن در خارج، اما بحثر اون چیه؟ بحثر اون امر بسیطه. و امر بسیط احتیاج به قابلیت داره و ما در قابلیت هم شک داریم، بنابراین شک داریم در این که اون امر بسیط آیا حاصل شد در خارج یا نه. چه جاری میشه؟ اصل عدم جاری میشه، اصالت عدم تزکیه. این از دلیل این سوره بله، اما قابلیت خودش یه جزئیه مثل بقیه اجزا. به خلاف این که اگر این بگوییم عرض میشه خدمت شما بسیطه، او بسیط اهمه که قابلیت هم یکیشه بقیه هم یکیشه بقیه شه متولد میشه اهمه. فرقش اینه. عرض کنم به خدمت شما، حالا آمدیم سر شق دوم. شق دوام چه بود؟ این که بگوییم مرکب تزکیه مرکب. مرکب هرچه بچه ده بفرمایید چه چی اعمال چی هم؟ احسن تا بره اولیش بری اوداج اربعه هست. اوداج اربعه یعنی چه؟ برای اوداج اربعه. اوداج جمع ودج، ودج یعنی چه؟ رج. اربعه یعنی چهار رج اصلی. آقایون خوب گوش بکنید، این چهار رج اصلی از تو سینه میان بالا میان بالا میان بالا تا کجا؟ تا اینجای جلدی هست زیر شانه، اون آخر بالوی بالا یه جلدی هست بهش میگن عرض میشه ماره، ما بهش میگیم ماره، نمیدونم اصطلاح شما چیه. توجه فرمودید این چهار رگ اصلی به اونجا منتهی میشن و لحاظه اگر اونو برید فایده نداره، خیلی باید مواظب باشه که کجا رو ببره. از زیر اون باید ببره، از زیر ماره.
باید بیفته بالا،
مهره باید بیفته. شما هم میگید مهره آیاز مهره باید بیفته بالا که چرا؟ چون رگ ها تا کجا رگ ها منتهی میشن؟ تا مهره. اگر که مهره رو بری دیگه فایده نداره، باید از کجا بباره؟ از زیر بباره که اوداج اربعه بریده بشون و قصد بشون. بله، و اینم علم قصابیه. بله، امروز بله جز مباحث ما امروز علم قصابی بود، یعنی قصابا هم این مطالب بلدن توجه فهم. بله، خب پس برگردیم سر اصل مطلب. عرض کنم به خدمت واسعات شما، اگر فرض کردیم که تزکیه عبارت است از مرکب، یعنی مجموعه شش تا اعمال، نه بسیط متولد از اینها، بلکه عبارت است از خود این شش تا اعمال، اگر ما قائل شدیم اینجا محقق ناینی یه بحثی کرده و اون اینه که می فرماید این چند تا عمل، یکیش فری و داجر بعض خوشکی درش نداریم، اون واقع شده در خارج، یکی شک ما فقط در قابلیته، قابلیت تزکیه، و الا این ها واقع شدن در خارج بالوجدان، و ما هم علم پیدا کردیم به اینها. پس بنابراین جای بحث نیست که بگیم استصحابی یا چیزی، این مال جایی که شک داشته باشیم. وقتی ما یقین داریم که این کارا را کردیم و یقین هم داریم که خب بحث از بر سر اینه که این کارا را یقینا کردیم، در قابلیت شک داریم. خب حالا پس این چیزا که رای بحث نیست، استصحاب هم معنا نداره، چون یقین داریم که ما این کارا را کردیم. تا نوبت میرسه به چه؟ نوبت میرسه به آخری که قابلیته، چون یکی از جملهشون که آخری قابلیته، یعنی القابلیت للتزکیه. این قابلیت للتزکیه صاحب سلام محقق ناینی میفرماید این مشکلش اینه که این ازلیه، این ازلیه، قابلیت للتزکیه یه چیزیه که اینطوری نیست که مثلا یه روزی نباشه یه روزی باشه که اون وقت بتونیم بگیم استصحاب عدمش میکنیم یا استصحاب وجودش میکنیم، همیشه چی؟ قابلیت اینطور نیست، قابلیت ازلیه، یعنی اگر هست از اول هست تا آخر، اگر نیست هم از اول نیست تا آخر. و حالا اینکه استصحاب در کجا جاری میشه؟ استصحاب در جای جاری میشه که دو حالت، یعنی حالت حدوثش و حالت حدوثش عدم بوده، حالا بعد شک میکنیم، توجه فرمودیم. پس بنابراین بایستی اینطوری باشه، مثل ما نحن فی که عرض کنم به خدمت شما ازلیه، ازلیست، ابدیست، یک نواخت، دو حالت، دو رقم نیست که بگیم یه روز نبود یه روز دیگه شک داریم نمیدونیم پیدا شد پیدا نه، اینطوری چجوری نیست، اگر چنین نیست و قابلیت نیست، روزی برای همیشه نیست، اگر هست برای همیشه هست. وقتی که اینطور شد جای استصحاب نیست. چه استصحاب جاش کجاست؟ استصحاب جاش جاییست که دو رقمی باشه، یعنی یه روز نبوده یه روز شک داریم که هست یا نیست، اتفاق برمودید. اما یه اگر یه طوریه که از روز اول تا آخر همش یه رقمه، این فاضی جای استصحاب نیست. پس این شکل لذا صاحب جلسا و محقق ناینی می فرماید اینجا چیز نداریم، استصحاب نداریم. اون شیشتای اولی هم که جای استصحاب نیستن، چون علم به وجودشون داریم، پس مرجع اون وقت چی میشه؟ مرجع اصالت الحل میشه، پس رجوع کنیم به اصالت الحل، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه فتدعا، کل شیء لک حلال مرجع ما میشه. توجه فرمودید؟ بله نه نه اگر گفتیم بله اگر گفتیم مرکبیه دیگه به اصالت الحل میرسه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.